بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. لو کان هناک ما دل علی ذلک من اجماع او غیره فلا اشکاله، ولو لم یکن الا اطلاق دلیل الحکمین ففیه تفصیل. خب بحث ما در مطلب نهم در مورد این بوده است که طرق احراز ملاک امر و نهی چه می باشد. به تعبیری در مطلب هشتم بیان شد زمان یک مجمع وارد در بحث اجتماع امر و نهی می شود که این مجمع هم واجد ملاک امر باشد، یعنی مصلحت ملزمت و تحصیل، هم واجب ملاک نهی باشد، یعنی مفسده ملزمت و ترک. برای اینکه اینو متوجه بشید دیروز توضیح دادم، مثلا مثال رایج که صلات در دار قصویه، ما باید بگوییم که شارع مقدس هرگز راضی به ترک صلات نیست، صلات رو در هر وضعیتی میخواهد، صلات در هر وضعیتی مطلوب مولا هست. اگرم میگه زمین مباح باشد، اونو در فرض اعلاش داره میگه. این قیدی که آورده اینگونه نیست که اگر زمین مباح نبود، زمین غصبی بود، مولا دیگه صلات رو نمیخواد. نه، صلات رو در هر صورت میخواد، مطلوب مولا هست. لذا الان که نماز در مکان غصبی هست، این نماز هم مطلوب مولا هست، پس واجد ملاکی که مطلوب مولا هستی. از اون طرف هم نهی مطلقا حرام است. حالا شما چه میخواید کنار نهی یک عبادتی رو انجام میدید مثل صلات، و چه میخواید انجام ندید؟ علی ای حالن این غصب مطلوب مولا نیست و مولا راضی به غصب نیست، ولی اینکه شما برای اینکه عبادتی مثل صلات را انجام بدهید دچار غصب شده اید، علی ای حال مولا راضی نیست. پس هم واجد ملاک امره، هم واجد ملاک چیه؟ نه. خب در مطلب هشتم اینو در دو مقام بحث کرد، مقام ثبوت، مقام اثبات. مطلب نهم گفتیم ادامه مطلب هشتم هست، تکمله مطلب هشتم هست. ایشون گفتن که این مسئله از دو حالت خارج نیست، یا ما با هر دلیلی احراز میکنیم که واجد هر دو ملاک هست، اجماعی وجود دارد، قرینه خارجیه وجود دارد، خلاصه فهم ما از مجموعه ادله از شریعت این است که مولا هرگز راضیه به این نمیشود نماز ترک بشه، هرگز راضیه به این نمیشود قصد ایجاد بشود، خلاصه ما یقین داریم، به این نتیجه رسیدیم که این مجمع واجد هر دو ملاک هست. ایشون گفتن که فلا اشکاله، یعنی قطعا داخل در بحث اجتماع امر و نهی می شود و بحثی در این زمینه نیست، لذا باید قواعد اجتماع امر و نهی چی بشه؟ جاری بشه. این حالت اول بود که دیروز گفتم جزوشم نوشتید. اما حالت دوم، حالت دوم این است که ما هیچی نداریم، فقط دو دلیل داریم. یه دلیل گفته اقیم الصلات، دلیل دیگه هم گفته لا تغصب یا لا تتصرف فی ملک غیر. ما هیچ قرینه خارجی نداریم که بخواد در اینجا بگه که واجد ملاک هست یا واجد ملاک نیست، فقط اطلاق همین دو دلیل رو داریم. خب در اینجا چندین حالت پیش میاد. اگر کسی بگه این اطلاق در صدد این است که حکم اقتضایی رو ذکر میکنه، یعنی مولا میگوید صلات مقتضی مصلحت هست، از اون طرف هم غصب مقتضی چه مفسده هست. خب به نظر شما در چنین مواردی باید چیکار کنیم؟ ما همین مقدار رو میدونیم، دلیل اقیم الصلات در صدد بیان مشروعیت صلات است. اصلا کاری با احوال و افراد ندارد. اقیم الصلاة چی میگه؟ اقیم الصلاة میگه که نماز مشروعیت دارد، نماز از مصلحت برخوردار است، مقتضی مصلحت درش وجود دارد. لذا شارع مقدس به این اعتبار که مقتضی درش وجود داشت این حکم رو انشا کرد و این حکم رو به بشریت چیکار کرد؟ ابلاغ کرد. از اون طرف هم دلیل لا تقصب میگوید قصب مقتضی مفسده دارد و چون اقتضاء مفسده درش وجود داشت و مولا این مفسده رو در قصب دیده لحاظ کرده، حکمی انشاء کرده به نام حرمت قصب و این حکم رو به بشر چیکار کرده؟ ابلاغ کرده. خب علی مجمع اتفاق افتاد، هم صلات برش صادق است هم قصد برش صادق است. الان به نظر شما با چیکار کنیم ما اینجا؟ چرا وارد باب به اجتماع میشه؟ یعنی منظور از واجد ملاک بودن فعلیت نیست، همین که برخوردار از ملاک باشه دیگه. این صلاته، صلات هم از دید شارع واجد مصلحت است، چون نگفت صلات در غیر دار قصبی واجد مصلحت است، صلات در دار قصبی واجد مصلحت نیست که. ظاهر این ادله چیه؟ ظاهر این ادله این است که این عمل واجد مصلحت است. خب قصب هم هست، خب واجد مفسده هم هست. پس این داخل در باب اجتماع رو نمیشه. حالا که داخل در باب اجتماع رو نمیشه، باید قواعد اجتماع رو نهی رو جاری کنیم. اگر شما قائل به جواز اجتماع بودید، معنی جواز اجتماع چی های صداتشه؟ در همین مورد کلام توضیح بدیم. کسی قائل به جواز اجتماع منظور چیه؟ هر دو حکم میتونه به مرحله فعلیت برسه. احسنتم. یعنی ما میگوییم که در اینجا حکم نماز هم میتونه فعلیت داشته باشه، پس عملی که شما انجام دادی امر فعلی داشته و عبادتی بود که با قصد قربت محقق شد. قصدی هم که انجام دادی قصدی بوده که نهی فعلی داشته، پس کار حرام انجام دادی. اما کسی قائل به این امتناعه یعنی چی؟ یعنی هر دو نمیتونه فعلیت داشته باشه، چون اجتماع زدن پیش میاد. کسی که قائل به امتناع میشود امر رو ترجیح بده، یعنی فقط صلات به فعلیت میرسه. نهی رو ترجیح بده، یعنی فقط قصد به فعلیت میرسه. اگر قائل به این باشد که نمیدونیم کدام ترجیح بر دیگری دارد، میشه چی؟ تساقط. و نتیجه چی میشود؟ که عبادتی که شما انجام دادی امر نداشته، چون اقتضا داشته اما امرش فعلی نشده. نهی هم که شما انجام دادی اقتضا داشته اما نهیش فعلی نشده. نه عبادتت قبوله نه قصب و مرتکب شده. انشالله در تنبیه دهم باز اینا رو همین کیفیتی که الان گفتیم مفصلشون چیکار میکنه؟ تطبیق میده. پس این حالت اول شد. حالت اول متوجه شدید؟ ها؟ تساقطش اینه که طرف میگه که من نمیتونم بگم که امر فعلی نهی فعلی نیست، نهی فعلی امر فعلی نیست. من هیچ کدوم نمیتونم ترجیح بدم. به نظر من هر دوتاشون علی‌السویه است. وقتی علی‌السویه بخوام باشن، نه امر تونست خودشو به بلوغ و ظهور برسونه، نه نهی تونست خودشو به بلوغ. میشه ترجیح بلا مرجح. خب تساقط میشه دیگه. لذا نمازی که شما خوندی امر فعلی نداشته. بعدن انشاءالله در تنبیه دهم میگوید این نماز احتمال داره در یه صورت صحیح باشه، زمانی که قصد قربت به معنای چی باشه؟ مطلوبیت باشد، محبوبیت باشد، نه به معنای امتثال امر باشد. این در تنبیه دهم حالا باز مفصل میخونیم، چون در اینجا این عمل مطلوب هست، محبوب هست، اگرچه امر فعلی نداشته باشه، چون صلات هست و صلات کلی مطلوب است، محبوب است. و انجام عبادت به قصد مطلوبیت میشه انجام عبادت با قصد قربت. کلا بس تحصیل غرض میکنه وقتی مطلوب باشه دیگه. وقتی که مطلوب باشه و معناش این میشه که در اینجا این عمل برای این که بخواد صحیحاً واقع بشه نیاز به امر فعلی ندارد، بلکه قصد قربت به معنای قصدش محبوبیته دیگه، محبوب بوده چون مقتضی داشته دیگه. مقتضی یعنی چی؟ یعنی این عمل مطلوب مولا هست، درسته؟ فقط به فعلیت نرسیده، یعنی امرش فعلی نشده. میگه اشکال نداره امر فعلی نشه. کسی که قائل به اینه که قصد قربت به معنای مطلوبیت و محبوبیته، میگه قصد قربت برای اتیان عبادت به وجه صحیح ما نیاز به امر نداریم. حالا یه راهکار دیگه هم باز اونجا تو تنبیه دوم باز میخونیم، حالا میرسم بهش توضیح میدم. نه دیگه، نهی که قرار نیست چیزی داشته باشه. قرار اجتماع پیش نیاد دیگه، چون قالب امتناعی دیگه. داریم بنا به نظر چی بحث میکنیم؟ امتناعی بحث میکنیم که. خب درست. اینه بنویسید فعلا تا اینجا شو. بنویسید حالت دوم. این است که هیچ دلیلی برای احراز وجود ملاک هر دو حکم ویلگول در مجمع وجود ندارد. دلیلی نداریم که شما بگید اجماع داریم، قسم از عباس بخوری حتما ملاک امر الان در این هست، ملاک نهی هم در این، از دلیل هم نداریم که نیستا بیلگول، بلکه تنها چیزی که وجود دارد بیلگول بذارید اطلاق دلیل این دو حکم است، مانند دلیل اقیم الصلاة و دلیل لا تتصرف فی ملک الغیره. نقطه ویلگول. در این صورت اگر اطلاق این دو دلیل ویلگول در صدد بیان حکم اقتضائی دانسته شوند، ویلگول گفتم حکم اقتضائی یعنی اقیم الصلاة اومده که مشروعیت و وجوب صلات را به بشریت ابلاغ کنه، لا تتصرفی ملک غیرم میخواد عدم مشروعیت قصر رو به بشریت ابلاغ کنه، مثل اهل الله البی که میگن در صدد بیان مشروعیت بی هست. وقتی که اینا اقتضایی باشن با هم دعوایی ندارن که. اقیم الصلاة میگوید صلات واجد مصلحت است، به خاطر اینکه واجد مصلحت است محبوب و مطلوب در نزد مولاست. دلیل لا تتصرفی ملک الغیر میگه تصرف در ملک غیر که بهش میگیم قصد، این مبغوض اندل مولا هست، لذا مولا اینو دوست نداره، نمیخواد این کار شما انجام بدی، میشه حکم اقتضایی در مقابل حکم فعلی که الان بهش میرسه. وقتی اقتضایی باشه این مجمع میتواند مقتضی امر داشته باشد، در این حال مقتضی نهی هم داشته باشه، به فعلیت هنوز نرسیدن که با هم دعوا داشته باشن. پس مجمع هم واجد ملاک امره، هم واجد ملاک چه؟ نه، نهایتاً اگر شما قائل به جواز اجتماع شدی، یعنی اینکه این دو حکم میتواند به فعلیت برسد، مانع و مشکلی وجود نداره. اگر شما قائل به امتناع شدید، یعنی این دو حکم برای به فعلیت رسیدن مانع همدیگه هستن و اجازه ظهور و بروز به همدیگه نمیدن. بیلگول بذارید اطلاق آنها دلالت می کند که در مجمع ویلگول مقتضی هر یک از این دو حکم ثابت است، لذا داخل در باب اجتماع امر و نهی می باشد و روشن است که مطابق قول به جواز اجتماع ویلگول این دو حکم می توانند به مرحله فعلیت برسن و مانعی وجود ندارد و مطابق قول به امتناع ویلگول مانع از فعلیت آن دو حکم در کنار یک دیگر ویلگول وجود دارد، لذا یکی از آن دو حکم یا باشه لذا یکی از آن دو حکم به فعلیت میرسد و یا اینکه هیچ کدام از آنها به فعلیت نمیرسد. خب این صورت اول از حالت دوم. صورت دوم بگیم که آقا دلیل عقیم الصلات در صدد بیان یه حکم فعلی هست، اصلا در صدد بیان اقتضا و شأنیت و مشروعیت نیست. دلیل لا تتصرف فی ملک الغیرم اطلاقش اقتضای حکم فعلی دارد. خب اگر شما قائل به جواز اجتماع باشی میتونی کشف کنی که این مجمع هم واجد ملاک امره هم واجد ملاک نهیه. چرا؟ چون که امر فعلی درش جمع میشه، نهی فعلی هم درش جمع میشه، چون قائل به جواز اجتماع هستید دیگه، مانعی ندارید. که به تعبیر دیگر ما چون مبنا ما جواز اجتماعه، از این که در این مورد هم صلات صدق میکند و به فعلیت میرسد، هم قصر صدق میکند و به فعلیت میرسد، کشف میکنیم که واجد هر دو ملاک هست، چون مانعی وجود نداره. که خب اینم میشه داخل در بحث چی میشه؟ اجتماع رو نه در حقیقت میشه، البته بنابر قول به جواز چی؟ اجتماع. ادامهشو بنویسید. نقطه ویلگول یعنی بنویسید. ولی اگر اطلاق آن دو دلیل ویلگول در صدد بیان حکم فعلی دانسته شود، چجوری در صدد بیان حکم فعلی؟ های علایی دلیل عقیم الصلات میگوید من همه جا حاضرم و همه جا هم هستم، هیچ جا کنار نمیرم، میشه فعلی، ناظر به احواله، ناظر به افراد است، به خلاف اقتضا که میگفت که آقا نماز مصلحت دارد و برخوردار از محبوبیت اندل مولا هست. اما فعلی که بخواد باشه میگه نه، عقیم الصلات میگوید نماز واجب است علا کل حاله، در هر شرایطی نماز چه؟ واجب. خب ویلگول بذارید دلیل ما اینجوری میفهمیم دیگه، ذوقی که نیست که. دلیل احل الله البی بعضی آقایون میگن در صدد بیان اصل مشروعیت بیه، نه اینکه در صدد این باشد که احوال و حالات و افراد مد نظرش باشد. لذا شما نمیتونید به اطلاق احل الله البی تمسک کنید، یه مورد بیعی رو چکار کنید؟ حکم به صحتش بدید، چون داره میگید اصل مشروعیت بی رو میگه. با دیگه فهم خود فقیه دیگه، الان تو احل الله البی اختلافه دیگه، بعضی میگن احل الله البی اصل مشروعیت رو، اونم به بحث دیگه، اونم اختلاف توش، بعضی اصل اولیه رو برای اقتضایی هم میکنن، بعضی برای فعلیت هم، یعنی خود قاعده هم درش اختلاف. هم احل الله البيع بحث اصلا خودش دیگه. بعضی میگن احل الله البيع فقط میاد امضا میکند بیعی را که در بین مردم رایج بوده است، تمام. بعضی میگن نه، این داره امضا میکند بیعی که در بین مردم رایج بوده با تمام قیود و شرایط و افرادی که رایج بوده است. لذا اگر یک بیعی در عصر جاهلیت رایج بوده باشد، اسمی از اون بیع هم در اسلام نیومده باشه، مطابق احل الله البیع صحیح است. زمانی که شما احل الله البیع رو در مقام بیان و حکم فعلی بدانید، ناظر به احوال و افراد بدانید. اما اگر شما اصل مشروعیت رو بگید، میگید اسلام کلیت بیع را تایید کرد. اما در مورد این که آیا همه احوال، همه مصادیق، همه افراد، میگید با احل الله البیع نمیتونی تمسک کنی، باید بری سراغ ادله چی؟ دیگر. اقتضای شأنی معناش همینه دیگه. الان اقیم الصلاة، خب یه بار شما میگید که میخواد شک دارید تو اقل اکثر، شما میگید اقیم الصلاة در صدد بیان احوال و افراد و همه است، لذا نگفته که سوره لازمه یا نیست، لذا ما تمسک میکنیم به اطلاق عقیم الصلاة و هر چی که شکی در جزئیتش داریم، شکی در شرطیتش داریم، نفیش میکنیم. اما آقایون میگن بابا عقیم الصلاة اصلا از این جهت در صدد بیان نیست. عقیم الصلاة مثل کتب علیکم الصیام فقط میخواد مشروعیتش رو بگه. الان همین روزه میگه کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اگر شما بگید در صدد بیان حکم فعلیه، یعنی ناظر به افراد و احوال همه هست. لذا اگه شک کردید که در گذشته این قضیه رو در صوم انجام میدادن و قائل به بطلان صوم هم نبودن، در اسلامی هم سخن ازش گفته نشده، شمایی که اینو ناظر به احوال و افراد میدونی میتونی به اطلاق دلیل صوم تمسک کنی و اونو جایز بدونی. اما کسی که میگه که نه، این فقط مشروعیت صومو میگه، اجزا و افراد و احوال سوم ادله دیگه گفته، اگه در اون ادله وجود داشت قبول، وجود نداشت چی میشه؟ ممنوع میشود، یعنی عملی که در گذشته انجام میشده. خب بنویسید، ویلگول بذارید. بنابر قول به جواز اجتماع، بنابر قول به جواز اجتماع، ویلگول بذارید، اطلاق آن دو دلیل، ویلگول، دلالت بر ثبوت مقتضی دو حکم در مجمع می نماید، لذا مجمع داخل در باب اجتماع می باشد. یه لحظه اینجا باشد. آقا دو دلیل دلالت بر حکم فعلی داره، یعنی در مثل صلات در دار قصبی نماز میگوید که من تو رو میخوام، قصبم میگه من تو رو میخوام، ما قالب جواز اجتماع هستیم، خب مشکل نه. اما اگر خارج بدونیم که یکی از این دو دلیل کذب است، اگر خارج بدونیم، خب این داخل در باب چی میشه؟ تعارض میشه. در حقیقت ما گمان کردیم اجتماع وجود دارد، در حقیقت اجتماعی وجود ندارد، چون اصلا در حقیقت در ما نحنفی دو دلیل وجود ندارد. این در حقیقت بازگشت به این میکنه که ما فعلیت احد و هما رو داریم چیکار میکنیم؟ زیر سوال میبریم، چون تو متن آورده گفتم میتونست نیاره اینجا، مگر این که، اما ادامهش بنویسید، مگر این که علم اجمالی به کذب یکی از آن دو دلیل وجود داشته باشد، که در این صورت مجمع وارد در باب تعارض می گردد و باید به قواعد باب تعارض رجوع شود. خب نه دیگه، ما میگیم اگرچه ظاهر این دو دلیل اینه که میگه من هستم، اونا میگه من هستم، ولی خارج میدونیم نه یکی از اینا هست، اما لا علت تعین نمیدونیم کدامش هست، هر دو نیست. خب هر دو دلیل اطلاقش ظهور در فعلیت دارد، اما ما غالب امتناع هستیم، نمیتونه دلیل نهی با دلیل امر هر دو در یه مجمعی که ما داریم به فعلیت برسه. خب در اینجا قطعا احدهما منتفیه، درسته؟ یا هر دو منتفیه، ولی احدهما چیه؟ قطعی هست، چون با همدیگه چی دارن؟ تنافی دارن. خب در اینجا چیکار باید بکن؟ داخل در چه بابی میشه؟ تعارض میشه. خب از این در چنین مواردی شما میتونید بگید که احدهما منتفیه یا هر دو منتفیه؟ نه، احدهماش قطعیه. میتونید بگید که نه هر دو تاش منتفیه؟ احتماله، نمیتونیم قطعی چیزی بگیم. خب میتونید بگید الان در مجمع مقتضی هر دو حکم وجود داره یا مقتضی احدهما وجود داره؟ نمیتونیم بگیم 100% وجود داره، نمیتونیم بگیم 100% هر دو نیست، شاید تساقط بشه. خب همه را اینا، همه این نکات ریز ریز تو کتاب متن آورده همه را. ببینید اگر مجمعی داشته باشیم، صلات در دار غصبی، دو دلیل داریم، اقیم الصلات لا تتصرف فی ملک الغیر، اقیم الصلات میگه من هستم، دلیل غصب میگه منم هستم، ولی ما قائل به امتناعیم، میگیم دادا شرمنده، هر دوتا تو نمیتونید اینجا باشید، یکیتون قطعا نیستی، الکی داری میگی من هستم، ما رو اذیت میکنه، ما یکیتون هستی اینجا. در چنین موارد داخل در باب تعارض میشه. آقا مجمع واجد ملاک هر دو هست، یعنی به تعبیر مقتضی در هر دو وجود دارد، این دو حکم اگه نمیگفتن ما فعلی هستیم، نتونستن به فعلیت باقی بمونن، احدهما قطعا منتفیه، میتونیم به اقتضاشون برسیم؟ خب میتونم نداشته باشه، پس نمیتونیم بگیم. به تعبیری انتفاع احدهما میتونه از باب عدم مقتضی باشه، میتونه از باب چی باشه؟ وجود مقتضی به اضافه چی؟ مانع باشد. پس نمیتونیم باز نتیجه بگیریم. لذا ایشون میگه در چنین مواردی ما نمیتوانیم وجود ملاک رو نتیجه بگیم داخل در باب اجتماع رو نهی بدونیم. این کبرویه، اون نحوش کبر قبلی بحث صغروی بود، تو محله چی؟ اثبات. تو دلیل تنبیه دهم هم بحث صغروی رو مد نظر میاره، یعنی اینکه از باب اجتماع رو نهی یا تعارض یا تضاهم، هم بحث کبروی رو میشه تطبیق کامل دو طرفه کار باز بشه، همین بحث رو تکرار میکنه. خب ببینید، و اما بنابر قول به امتناع، ویلگول بذارید، اطلاق آن دو دلیل متنافی با یکدیگر بوده، اما بنابر قول به امتناع، ویلگول، اطلاق آن دو دلیل متنافی با یک دیگر بوده و دلالتی بر ثبوت مقتضی این دو حکم در مجمع ندارد، ویلگول، چون انتفاع یکی از دو دلیل متنافی، چون انتفاع یکی از دو دلیل متنافی همانطور که احتمال دارد به جهت ثبوت مقتضی و وجود مانع باشد، ویلگول، احتمال دارد به جهت عدم وجود مقتضی باشد، ویلگول، لذا مجمع وارد در باب تعارض می شود، و باید به قواعد باب تعارض مراجعه شود. نقطه یه بار مرور کنیم، میخوام بحث رو بفهمید. یه مجمعی داریم، هیچ دلیل خارجی هم نداریم که بگه که هم واجد ملاک امره هم واجد ملاک نهیه. اون میشد حالت اولم. حالت دومی که فقط تنها چیزی که دستمون هست دو دلیله، دلیل اقیم الصلات، دلیل لا تتصرف فی ملک غیر، هیچ چی دیگه نداره. یه بار شما از این دو دلیل دو حکم اقتضایی میفهمید، خوشحال نداره که. دلیل اقیم الصلات میگوید که در صلات مقتضی امر وجود دارد، یعنی واجد مصلحت است. دلیل لا تقصب میگوید در قصب مقتضی حرمت یعنی مفسده وجود دارد. این دوتا میتونن کنار هم جمع بشن. هم دلیل عقیم الصلات میتونه در این مجمع وجود داشته باشه، هم دلیل لا تقصب میتونه وجود داشته باشه. چون این که بگه من واجد ملاکم، اونم بگه من واجد ملاک هستم، اینا با هم تنافی ندارن. چون صحبت از این نیست که کدامشون میخواد الان خودشو به ظهور و بروز برسونه. این داخل در باب اجتماع امر و نهی میشود. این که کدام به ظهور و بروز میرسه برمیگرده به مبنای ما تو بحث اجتماع امر و نهی. اگه مبنای من جواز اجتماع بود، هر دو به ظهور و بروز میرسن. اگر مبنای من امتناع بود و ترجیح جانب امر بود، معلومه. ترجیح جانب نهی بود، معلومه. تساقط هم بود، معلومه. اما یه موقعی شما میگید نه، دلیل عقیم الصلات فقط نمیخواد مشروعیت صلات رو بگه، مطلوبیت صلات رو هم میخواد بگه فی کل فی جمیع الاحوال. دلیل عقیم الصلات میخواد بگه من اینجا فعلیم، دلیل لا تقصیرم میخواد بگه من فعلیم. اگه ما قائل به جواز اجتماع باشیم بگیم چه اشکالی داره؟ همین که دو تا عنوان داریم برای فعلیت کافی است، مانعی وجود ندارد. خواهیم شد اون بحث اجتماع رو نهی دیگه، بنابر قول به جواز. اما اگر شما بگید نه، تعدد عنوان برای فعلیت دو حکم کافی نیست، در اینجا پس احدهما فعلیه و دیگری فعلی نیست. خب کدام فعلیه کدام فعلی نیست؟ آقا بریم سراغ باب اجتماع امر و نهی. نه، چون شما نمیتونی احراز کنی که واجد ملاک هر دو حکم است، چون انتفاع احدهما همانطور که میتواند به خاطر وجود مقتضی و مانع باشد، میتواند به خاطر عدم وجود مقتضی باشد. پس شما احراز نکردید که واجد ملاک امر و نهی هست. پس داخل در باب تعارض میشه. در باب تعارض یا احدهما رو ترجیح میدهیم با دلیل، یا اگه ترجیح نمیدهیم تساقط، یا چه؟ تخییر. نقطه. ایشون در ادامه میگه البته همه این صحبت ها داستان قدیمی قبلا خوندید، زمانی که نتونیم بین اینا جمع عرفی درست کنیم. جمع عرفی به چه صورت؟ یکی رو حمله بر اقتضایی کنیم، دیگری رو حمله بر فعلی کنیم. اگه ما بتونیم یکی رو حمله بر اقتضایی کنیم و دیگری رو حمله بر فعلی بکنیم، مشکل حل می شود. هم جمع عرفی دیگه، دلیل می شود دلیل خارجی. جمع عرفی یعنی این که عرف می گوید در چنین مواردی که صلات هست، قصبم هست، خب قطعا نمی تونه مبغوض مولا مقرب بخواد باشه اینا. نه، صلاته اقتضایش باقی ها، هنوزم صلات مصلحت داره، اما این صلاته رو مولا نمیخواد. اما قصب و بالاخره تو زمین مردم تصرف کرده دیگه. میگه پس صلات اقتضایی، قصب چه؟ فعلی هست. دلیل نمیخواد بیاره که جمع عرفیه، مثل حمل مطلق بر مقید. ایراد آقای خویی هم قبلا گفتیم که این جمع عرفی که شما میگید قابل فهم برای عرف نیست. نقطه. البته کجا؟ اجتماع هست واجد ملاک هر دو دیگه، یکی اقتضایی که فعلیه، تنافی هم ندارن، واجد ملاک دو حکم میشه اجتماع رو نهی. نمیدونیم کدام طرف فعلیه. خب اگه احدهما رو بدونیم همونه میگیم، اما نمیدونیم، میگیم یکیش فعلی که اقتضاییه، باز داخل دربارش نامه رای میشه. احدهما فعلی معینه که تکلیف معلومه دیگه، بحثی نداریم. البته در این صورت میتوان نه، اون احراز ملاک شرطه. احراز نه، واجد هر دو ملاکه واجد احدهما هست، همونجا توضیح دادیم. نه که واجد هیچ کدام نیست، همونجا گفتم روش بنویسید.
احتمال میدیم که هر دو واجد ملاک باشن، صرف احتمال و وجود در باب اجتماع کفایی هست میکرد.
خب الان اینجا فعلی بودن، حالا هر دو واجد ملاک شده، یکی اقتضایی که فعلی شما احتمال دیگه. یکی از ایرادایی که اشتباه نکنم آقای خویی داره همین ایراده که شما برای ورود در باب اجتماع امر و نهی صرف همین احتمال را کفایت میدونستید و الان به دنبال احراز قطعی ملاک هستید. یکی از ایرادات همینه، چون این بحث آقای خویی 1, 2, 3, 4, 5 صفحه بهش ایراد داره. به این بحث آقای خویی تو فایدتون میگم، به همه زوایاش ایراد داره. یکی از اون مواردی که ایراد داره همین مورده. حالا بهش می‌رسیم. بعد
این مسئله جمع عرفی هم که فرمودید، اینو قبول هم توفیق عرفی می‌دونه.
بعضیا بین جمع عرفی با توفیق عرفی فرق قائلن. وفق می‌دونن.
اما توفیق عرفی رو
خب ولی خب ما همچین چیزی تو اصول نداشتیم. خب میدونم هم چه اصطلاحی در اصول نداشته، اینکه یه آقایی از این عبارت استفاده کنه بحث دیگه یه. یعنی امر رایج نبوده، میشه خلق اصطلاح جدید. اونی که تا حالا بوده جمع بود، یا جمع عرفی بوده، یا جمع تبرعی بوده، یا جمع نبوده تکافو بوده، تعارض بوده، یا تزاحم بوده. اینکه ما بیایم بگیم مراد آخوند خراسانی از توفیق عرفی غیر جمع عرفی است، پس ایراد آقای خویی وارد نیست و مراد از جمع عرفی اینه، تفاوت جمع عرفی با توفیق عرفی اینه، اینا چیزا برداشته ما هست و چنین چیزی سابقه ای نداره. اینو متوجه شید چی میگه؟ اصطلاحی نداشتیم. خب تا حالا توضیح نداده، سابقه باید باشه. آخوند خراسانی تعارض و اینا رو بحث کرده و نگفتم چه چیزی، همونجوری که آخوند خراسانی وضع استعمالی رو توضیح داده. درسته؟ این دیگه برداشتای خودشونه. و حالا جدای از این که این حرف اصلا راه به جایی نمیبره و ایراداتی داره و اصلا چه تفاوتی با جمع عرفی داره و توفیق عرفی وجه حجیتش چیه؟ چون وجه حجیت جمع عرفی معلومه چیه؟ میشه همون ظواهر. عرف وقتی مطلقی ببیند، مقیدی ببیند، ناخودآگاه عمل به مطلق میکند، مقید را عمل به مقید میکند، مطلق را پیش درآمدی برای مقید میبیند. اگه این نبود جمع عرفی اینجوری هم حجت نبود. میدونم یه استدلالایی که میگن اشکال نداره، میگن ما چیزی به توفیق عرفی نداریم. سواد من نه، توفیق عرفی اصطلاح جدید میشه که سابقه نداره و اگر کسی بود استفاده کنه بگه، فقط در حدی احتمال میشه قابل تر باشه. نقطه بذارید. البته در این صورت میتوان، البته در این صورت میتوان قبل از رجوع به باب تعارض و اجرای قواعد باب تعارض ویلگول از باب جمع عرفی در صورتی که هر دو به لحاظ دلالت مساوی باشند ویلگول حمله بر حکم اقتضایی نماییم. اگه حمله بر حکم اقتضایی نماییم چی میشه؟ علی مرتضی داخل در باب اجتماع رو نمیشه دیگه، داخل در باب تعارض. میگیم بابا عقیم و صلات و لا تتصرف ملک الغیر که قابلیت جمع شدن تو این مورد رو داشتن، این خودش کشف میکنه از این که اینا میخواستن حکم اقتضایی رو بگن، اصلا در صدد بیان حکم فعلی به تعبیری از اون حرف اولیه ما چکار میکنیم؟ رفعیت میکنیم. یا اگر یکی از آنها اظهر است و دیگری ظاهر، یا اگر یکی از آنها اظهر است و دیگری ظاهر، ویلگول ظاهر را حمله بر حکم اقتضایی نماییم. خب عبارت داشته باشه، فعل عبارت بخونم. عبارت داشته باشید. خب بیان شد که احراز ملاک امر و نهی در یک مجمع از دو حالت خارج نیست. حالت اول چی بود؟ لوکان هناکه، هناکه یعنی در اون مجمع، در آن مورد، ما یعنی دلیلی، که دلیل خارجی، قرینه، ما دل علی ذالکه، ذالکه یعنی چی؟ وجود هر دو ملاک، اون دله، اون ما دله من اجماع او غیری، هر چیزی، فلا اشکاله، قطعا داخل در بحث اجتماع رای می شود. اما لو لم یکن، نباشد الا اطلاق دلیل الحکمین، هیچی دستمون نداریم، فقط دو دلیل داریم، این دو دلیل مطلق هست، قیدی و شرطی و بیان زائدی ندارد. ففیه، در آن مورد یعنی در آن مجمع، تفصیلون و هو، صورت اول، ان الاطلاق لو کان فی بیان الحکم الاقتضایی، اگر شما بگویید که دلیل اقیم الصلات اصل مشروعیت صلات رو میگه، دلیل لا تقصف هم اصل عدم مشروعیت قصر رو میگوید، لکان دلیلن، لکان ضمیرش به چی برمیگرده؟ این اطلاق، لکان این اطلاق دلیلن علا ثبوت المقتضی و المنات فی مورد اجتماع، فافای تفری، فیکون اون مورد، اون مجمع، منحازل باب، داخل در باب اجتماع رو نمی شود و باید قواعد باب اجتماع رو نهی درش پیاده بشود. ولو کان به صدده، ولو کان اون اطلاق به صدد الحکم فعلی، فلا اشکاله فی استکشاف ثبوت المقتضی فی الحکمین علی القول بل جواز. اگر شما قائل به جواز اجتماع باشید، خب بله، پس هر دو میتونه مقتضی وجود داشته باشه. وقتی مقتضی وجود داره، یعنی این از مقوله همون اجتماعه، مگر اینکه از خارج بدونی احدهما صادقه و دیگری چه؟ کاذب است. الا اذا علم اجمالا به کذب احدت دلیلین، فیعامل معهما، با اون دو دلیل معاملت المتعارضین. چه زمانی معامله متعارضین میشه؟ نور آذر، زمانی که من میدونم احدهمای غیر معین، نه احدهمای چی؟ از خارج میدونم که یکی از این دوتا هست، دیگری نیست، خب داخل در باب تعارض میشود. اما علی القول بالامتناع چی؟ اگر شما قائل به این بودید که امتناع هست این دوتا بخوان توی دلیل جمع بشون، معناش این است که یکیشون پر منتفیه. خب حالا اون یکی که منتفیه جهت انتفاش مقتضی هست چون مانع وجود داره منتفیه، یا اصلا ریشه مقتضی نیست؟ میگه نمیدونیم. پس شما نمیتونید احراز کنید که این مجمع واجد ملاک امر است، واجد ملاک نهی است، تا داخل در باب اجتماع امر و نهی بشه. نه، داخل در باب تعارض میشود. اما علی القول بالامتناع فالاطلاقان، یعنی اطلاق دلیل صلات، اطلاق دلیل چی؟ قصد. متنافیان، زیرش بنویسید ای فی مورد الاجتماع. آقا اطلاق دلیل امر با اطلاق دلیل نه تنافی دارن در این مورد اجتماع. من غیر دلالتن علی ثبوت المقتضی للحکمین فی مورد الاجتماع، من غیر دلالتن، اما هیچ دلالتی بر ثبوت مقتضی دو حکم در این مورد اقتضا نیست. چرا؟ فافای تعلیله، تعلیل من برای من غیر دلالتن هست. چرا هیچ دلالتی نیست؟ فإن انتفاع احد المتنافيين كما يمكن ان يكون لاجل المانع مع ثبوت المقتضي له برای اون چی احد المتنافيين يمكن ان يكون اون انتفاع لاجل انتفاع اختزا احتمال داره اصلا ریشه مقتضی وجود نداشته باشد الا ان يقال مگر این که شما بگوید آقا قبل از اینکه از این سراغ قواعد باب تعارض بریم جمع عرفی کنیم، جمع عرفی به این صورت که بگیم یکیشون حکم اقتضاییه دیگری حکم فعلیه، اگر یکی حکم اقتضایی باشه دیگری حکم فعلی باشه بازگشت به این میکنه پس واجد ملاک هر دو هست، وقتی واجد ملاک هر دو باشه داخل در باب اجتماع میشود، داخل در باب اجتماع شد بعد بریم سراغ قواعد باب چی؟ اجتماع دیگه، سراغ قواعده، یعنی بحث تعدد عنوان و تعدد معنوان مطرح بشه یا اگه بحث ما کبروی کبروی پیگیری بشه. الا ان یقال ان قضیه توفیق بینهما اقتضای جمع بین اون دو دلیل هو حمل و کل منهما علی حکم الاقتضایی، بگیم هر دو اقتضایی ان لو لم یکن احدهما چی؟ ازهره، و الا اگه یکی ازهر باشه یکی ظاهر باشه بگیم دلیلی که ازهره فعلیه دلیلی که ظاهره چیه؟ اقتضایی است، و الا فخصوص و ظاهره منهما فتلخصه، یه نحوه جمع‌بندی قبلیه یه نحوه بیان جدید هستن، اصلا باز یه مطلب دیگه دارم میگه که انشالله برای جلسه، چون این خود این اندازه همین مقداری که الان خوندی خودش توش مطلب داره، سه حالت در همین عبارت ایشون ذکر میکنه باید بحثش کنیم، حالا باز دو مرتبه فردا پیگیرش. والحمدلله رب العالمین.